حرکت ماشین بر منی که جالس فل ماشینم در من حرکت عارض میشد. اینو میگن واسطه در بروز. حالا میگن فرعیه اون حکمیست که واسطه این نداشته باشد. کدوم واسطه را نداشته باشد؟ سه تا واسطه داشتیم. واسطه در ثبوت یعنی علت، واسطه در اثبات یعنی دلیل بر مثلا، واسطه در بروز. کدوم واسطه نباشد میشد فرعیه. واسطه در ثبوت مراد نیست، بذات اینکه به عقیده شیعه احکام الهی بی سبب نیست. سنی ها میگن خدا میتوند یک چیز را حرام کند سببی نباشد، بی خود بی خود حرام کند، چیز را میتوند واجب کند سببی نباشد. شیعه میگن این کار قبیح است. اوامر و نواهی الهی به سبب مصالح و مفاسدی است که در عمل موجود است. زنا را حرام کرد، غیبت را حرام کرد، چون در اینها مفسده است. گاهی میشد به یک غیبت 100 نفر را به کشتن بدهد. تو نگو حالا این آقا را غیبت کرده حرامه، چه ضرری دارد؟ خود ضرر ندارد، اونم ضرر دارد، حدکش میشد. لیکن بعضی غیبت ها منجر میشد به قتل نفوس و نهب اموال و از بین رفتن اعراض. لذا خدا اینو حرام کرد. زنا هم سبب میشد که انساب از بین برود. این پسر فلان آقای شاید نباشد، نه زنا دادن، لذا زنا را جلو گرید. واجب ها قضا، واجب هم درش مصلحت است، مصالحی دارد. پس این احکام الهی که فرعیه واسطه در ثبوت دارد، علت حرمتش فساد، علت وجوبش فسخ مصلحت. هكذا استحباب و کراهت اونم فساد و مصلحت داره، خیلی قلیل. مباح نه، مباحی چی نداره. پس واسطه در ثبوت مراد نیست، واسطه در اثبات هم مراد نیست. چرا؟ چون ما احکام را از کجا میگیریم؟ از آیات قرآن، از روایات. اینها ثابت می کنند که فلان عمل واجبه یا فلان عمل حرامه یا فلان عمل مستحبه. پس واسطه در اثبات هم داره. اونی که نداره واسطه در بروز است. وجوب صلات از آسمان رأساً می آید روی نماز، در بین واسطه نیست، مثل جلوس در کشتی نیست. این حکم رو میگن فرعیه، یعنی بدون واسطه در بروز رأساً وجوب میاد روی صلات، حرمت میاد روی غیبت و هاکذا. پس فرعیه اونیست که متعلق به عمل است بلا واسطه در بروز. اما اون دو واسطه دیگر دارد، واسطه در ثبوت که علت باشد فساد و مصلحت، و واسطه در اثبات که ادله باشد، که از ادله میفهمیم این کار حرامه، این کار واجب است. و بالفرعیته یعنی مراد به فرعیه ما یتعلق بالعمل بلا واسطه، زیرش نیست بلا واسطه بالعروز. فخرج بها الاصولیه، پس خارج شد به سبب فرعیه احکام اصولیه. گفتیم اصولیه دو احتمال اینه، مراد از اصولیه همین علم باشد، علم اصول، یا مراد از اصولیه همونی که بچه ها را در طفولیت یاد دادن، خدا رحمت کند اونایی که یاد دادن، یعنی اصول دین. به قید فرعیه خارج میشد اصولیه. حالا اصولیه چیه؟ و هو ما لا یتعلق بالعمل بلا واسطتن. اصولیه اون چیزی است که به نماز من متعلق نیست، به روزه من متعلق نیست، به غیبت کردن من متعلق نیست، به تهمت زدن من هم متعلق نیست. میگه این اصولیه است. حالا این کدام را خارج کرد؟ اصول دین را خارج کرد یا اصول فقه را؟ تعریفش همین است، ما لا یتعلق بالعمل بلا واسطه. دیروز در مطول گفته شده، اینجا هم انشاءالله گفته می شود که شیخ عبدالقاهر قاعده ای قرار داده، گفته اگر در کلام نفی باشد یا نهی، که شده نفی است، در کلام نهی باشد، نهی به قید اخیر می خورد. اینجا در کلام دو تا نفی داریم، یکی لا یتعلق، یک نفی، یکی بلا واسطه، اینم یک نفی. حالا به قانون شیخ اگر نفی اول را به نفی دوم زدیم، بگیم اصولیا ما لا یتعلق به عمل بلا واسطه، یعنی اصولی اون چیزیست که به نماز و روزه مکلفین متعلق نمیشد بدون واسطه، یعنی چه؟ یعنی واسطه داره. اگر این گفتیم این اصولیه عبارت است از اصول دین، اگر نفی را به دویه میزدیم، نفی در نفی اثبات میشد یا نه؟ لای اول نفی، لای دویم هم نفیه، و معنا چنین میشد که بدون واسطه نیست، یعنی واسطه داره، بل واسطه عارض میشود، و مراد اصول فقه میشود. پس این اصولیه زو احتمال شد. بعد میگد و این کان لها تعلق بعید، اگر شرح لوم اخونده باشی اونجا در باب شرائط صلات که میرسد، میگد صلات کسی که ولایت علی را قبول نداره باطل است. مثلا به بکت و الحتیم و زمزم تا آخرش. پس اصول دین بر صلات من ارتباطی داره، لکن وجود این ولایت علی، وجوب اقرار به وحدانیت، وجوب اقرار به رسالت، این ارتباط به صلات من دارد، لکن این وجوب از اول به خود اصول دین وارد شد و بعد بر نماز من یا رسل بر نماز من وارد شد. بله؟ اول بر خود اصول دین وارد شد که یجب علی کل مکلف این که اصول دین را اقرار کند، خدا یک است، پیغمبر بر حق است، الی آخر. پس این اصول دین عارض بر صلات من شد، لکن دل واسطه، یعنی وجوب اصول دین عارض بر صلات من شد به واسطه خود اصول دین، یعنی اول وجود آمد روی اصول دین، و چون شرط صحت صلات من اصول دینه، به واسطه این پنجتا بر صلات منم آره شد که من باید این خمسه را اقرار داشته باشم، یا ثلاثه که توحید و عدل و نبوت باشد. و هو ما لا یتعلق بالعمل بلا واسطه، اصولیه اون حکم شرعیست که تعلق ندارد به عمل بلا واسطه. گفتیم دو جور معنا میکنیم، یک دفعه به قانون شیخ این لا یتعلق را میدونیم بلا واسطه، یعنی تعلق بلا واسطه نداره، تعلق مع الواسطه داره. تعلق مع الواسطه مثل اصول دین، اول وجوب که حکم شرعیه روی اصول دین آمد، و چون نماز من بدون اینها قبول نیست، به واسطه این احکام اون وجوب آمد روی صلات من، این شد اصول دین. اگر نه لا را به یتعلق تنها زدیم، به قانون شیخ عمل نکردیم، میگد اصولیه اونیست که لا یتعلق به عمل، به عمل متعلق نیست، مراد اصول فقه میشود، چون این مسائل اصول فقه به عمل ما کاری ندارد، این برای مجتهدین خوبه، من نماز میخوانم را میخوانم میرم. و هو ما لا يتعلق بالعمل بلا واسطه و ان كان لها تعلق بعيد، که اصول دین تعلقی دارد که نماز من بدون او صحیح نمی شود. و و ها هنا اشکال مشهور، نگد اینجا یک اشکالیست خیلی معروف است، بنا ان علا تعریف الحکم الشرعی به انه کتاب الله المتعلق به افعال المکلفین از خارج ارز کنم. الان مسئله اتحاد ظرف و مظروف خوندیم، اشکالی که اینجا آمده این است که این بیان شما که در اینجا میگویی لازم اتحاد دلیل و مدلول. چرا؟ به دلیل اینه که حکم را تعریف کردن الحکم و خطاب الله المتعدد و افعال المکلفین، حکم خدا اون خطابی است که متعدد به کارهای مکلفینه. نگه این کار حرامه، این کار واجبه، اون کار مستحبه، اون یکی مباح الاخر، اینه میگن حکم خدا. خطاب الله المتعلق به افعال المکلفین. قرآن رو هم تعریف میکنن، میگن القرآن خطاب الله المتعلق به افعال المکلفین. خب دلیل بر این غیبت حرامه که قرآن لا یختب بعضکم بعضا، دلیل بر این که مثلا یهود و نصارا نجسه چیه؟ انما المشركون نجس. این دلیل خطاب الله هست. مدلولش چیه؟ مدلولش حرمت غیبت، نجاست اهل کتاب. خب اتحاد دلیل و مدلول از محالات هست که دلیل و مدلول شیء واحد باشد، لذا بهش میگن مصادره و مصادره محاله. این اشکال اینجا وارد است. تا برسیم به جوابش، و ها هنا اشکال مشهور بنا ان علا تعریف الحکم الشرعی به انه خطاب الله، میگن حکم شرعی عبارت است از خطاب خدا المتعلق به افعال المکلفین. لا یختب یک خطاب، الخمر حرامون خطاب دیگر، اهل کتاب نجسون خطاب دیگر، المتعلق به افعال المکلفین. مع کون الكتاب یعنی قرآن، مع کون الكتاب من ادلة الاحکام، با اینکه از یکی از ادله احکام خدا قرآنه، قرآن دال بر حکم است، یعنی قرآن دال بر حرمت غیبت، نجاست مشرکین. مدلول چیه؟ اونم خطاب الله است. الحکم خطاب الله یعنی الحرمه خطاب الله. دال بر حرمت کیه؟ لا یحتد، اینم قرآن. پس قرآن خطاب الله، مدلولش که حرمته، اینم خطاب الله، لازم اتحاد دال و مدلول و این محال است. مع کون الكتاب من ادلة الاحکام و هو ایضا خطاب الله، کتاب هو را به کتاب بدن و کتاب ایضا خطاب الله است. فیلزم اتحاد الدلیل و المدلول، پس لازم دلیل و مدلول شیء واحد، هر دو خطاب الله. قرآن لا یختب بعضکم بعضا، این خطاب الله. حرمت اونم خطاب الله، حرمت غیبت. پس حرمت خطاب الله که مدلول لا یختب، لا یختبم خطاب الله که دال بر حرمته، لازم آمد اتحاد دلیل و مدلول. فیلزم اتحاد دلیل و المدلول. وستراها الاشاعره، از خالد عرض کنم و عرض کردم که اول قوانین تو سورق انسی خالد پیچ دارد برای کسی که تازه وارد این مطلب میشد. شرح تجرید علامه، شرح تجرید قشجی، شرح تجرید شوارد، لیکن افسوس که این بزرگوار کامل ننوشتن. در مطلق کتبی که در علم کلام است بحث کرده اند که آیا کلام نفسی داریم یا نداریم، و این مسئله سبب شد که احمد بن حنبل برای این مسئله خلیفه چوب زدش تا مرد، دیر چوب کشته. منشأ این بحث چیه؟ منشأ این بحث این است که آیا قرآن خدا قدیم است یا حادث است؟ در صفات سلبیه چی میگیم؟ میگیم نه مرکب بود و جسم، نه مرئی، نه محل، لا شریک است و معانی تو غنیدون خالق. این صفات سلبیه خدا. در صفات ثبوتیه چه میگی؟ ثبوتیه چه میگین؟ میگین چیه صفات ثبوتیه؟ عالم و قادر و حی است و مرید و مدرک. بعد از قدیم و ازلی خدا قدیم است. قدیم را اگر هادی اشعر خونده باشی معنا میکنن قدیم اون چیزی است که مسبوق به عدم نباشد، حادث اون چیزی است که مسبوق به عدم باشد. میگن خدا قدیم است، یعنی مسبوق به عدم نیست که یک وقتی نباشد و بد شده باشد. اما بقیه غیر خدا همه مسبوق به عدم هست. این عالم نبوده شده، یکی بود و یکی نبود، غیر از خدا هیچی نبود. همه این موجودات ماسوال باری مسبوق به عدم هست. احمد حنبل و جماعتی میگن قدیم دوتا است، یکی خود ذات اقدس و یکی کلام که معنای قرآن است. میگن این قرآن هم قدیم بود و مثل خود خدا، چون که خدا قدیمه قرآن هم قدیم است. برای این فتوا چند دفعه زندانش بردن که از این رای برگرد بر نگرد، تا بالاخره کتک زدن و کشتنش. حالا این بحث چی میخواد بگرد؟ میگرد کلام دوتاست، یکی اینه که من الان دارم تلفظ میکنم و حرف میزنم، اینو میگرد کلام لفظی. یکی اونی که در ذهن من است و به شما تحویل میدن، مطالب رهی دارم به شما تحویل میدن. میگرد اینی که در ذهن کلام نفسی است، اینی که دارم تلفظ میکنم کلام لفظی است. فقها ها آمدن، اصولیین، متکلمین گفتن اصل این حرف بی اساسه، ما کلام نفسی اصلا نداریم. حالا حرف اونها صحیحه، حرف اینها صحیحه، اینو باید در علم کلام بخونی. دلیل اینها ای که میگن کلام نفسی نداریم اینه که میگن این متکلمی که داره سخن میگوید، این سخنش یا انشاء یا اخباره، کلام از این دو قسم بیرون نیست. اگر اخبار است، جمله خبریه مرکب از سه چیز است، یکی الفاظ، زیدون قائمون، زی و یه و دال قائمونن، قاف و همزه و میم، این یک جزء کلام. جزء دوم نسبت بین مبتدا و خبر یا فعل و فاعل، این هم جزء دویم. جزء سوم تصدیق به نسبت، العلم ان کان از آن لنسبه و تصدیق. اما الفاظ اینا که در نفس نیست، ما دارم تلفظ میکنم، اینا که در نفس نیست، پس الفاظ کلام نفسی نیست. اما نسبت اینم در ذهن من نیست، در عالم واقع یا هست یا نیست. میگم زیدون عادلون، میگم زید عادلن. نسبت عدالت به زید در ذهن من نیست، اون در واقع اگر معصیت نکرده عادله، اگر معصیت کرده عادل نیست، اونم تابع واقع خودشه. اما آمدیم تصدیق. تصدیق علم است نه کلام. من ای که عقیده دارم که این آقا عادله، یعنی علم دارم به عدالتش، اینم که کلام نیست. پس کلام خبری سه جز بیشتر نداره، یا الفاظ، یا نسبت، یا تصدیق به نسبت. الفاظ که به اقرار خود نفسی نیست، خارجیه. نسبتاً تابع واقع خودشه، شما هزار نفر شهادت بدید این آدم عادله، او اگر غیبت کرده او عادله در واقع یا فاسقه؟ او فاسقه، به ما چه ربطی دارد؟ به گفتن من او عادل نمیشه. من عقیده دارم که این آقا عادله. اینم علم است، العلم ان کان اذعانا للنسبه فتصدیقون. پس اگر جمله خبریه یه چیزی نیست که او را بگیم کلام نفسی، اگر انشائیه یه انشائیه را الان خوندیم. کلام انشائی یا امر است یا نهی است. اگر امر است متکلم اراده کرده، خداوند اراده کرده سنده، اراده کرده من نماز بخونم. اگر نهی است کراهت است، خدا از زنا خوشش نمیاد میگه زنا نکن، از غیبت هم خوشش نمیاد میگه غیبت نکن. پس در انشاء در ذهن متکلم یا اراده اگر امر باشد یا کراهت اگر نهی باشد، پس کلام نفسی چیه؟ هیچی نداری. این اجمال مطلب اگر طلب زحمت کشی هستی برو شرح قشتی، مخصوصا علامه هم گفته لیکن خیلی توضیح نداده، قشتی خوب توضیح داده. پیدا کن مکتبه در مسموعات، مسموعات را معنا می کند، داخل این بحث می شود و خیلی واضح کرده مطلب را. حالا که این اجمالا فهمیدی عبارت بخونیم. فیلزم و اتحاد و دلیل و المدلول. پس بنابراین که حکم خطاب الله شد، دلیل بر حکم هم که قرآن خطاب الله شد، فیلزم اتحاد و دلیل و المدلول. وستراح الاشائرتو انزاله. اشائره آمده اندو، خوب دقت کن آقا، اشائره آمده اندو گفتن خر ما از بیخ دم نداره، گفتن اصلا کلام نفسی معقول نیست، نیست چیزی. وستراه الاشائرتو انزالک به جعل الحکمه هو الکلام النفسی. من عکس گفتن اشتباه کردن، اونها گفتن که حکم عبارت است از اونی که در نفس خدایه، این زیر عبارت دیگه چاره نیست، میگن حکم اونیست که در ذهن خدایه. قرآن عبارت است از تلفظ خدا و اتحاد نشد. دلیل قرآن ایچیه لفظ، مدلول اونی که در ذهن خدایه، گفتم زیر عبارت ولی خدا جسم نیست که. حالا به خودمان مثال میزنیم، این مطالبی که من میگویم اینا لفظ است، این دلیل. مدلول چیه؟ معنای این مطالب در ذهن من است. اون معنا که در ذهن من است اینا میگیم کلام نفسی، اینی که دارم تلفظ میکنم این میشه کلام لفظی، پس اتحاد نیست. اشاعره آمدن خود را آسوده کردن به این فتوا که احمد حنبل به همین فتوا کشتنش، فرستادن اونجا که باید برابر. وستراح الاشاعرتو و راحت شده ان اشاعره ان ذالک از این اشکال به جعل الحکمه هو الکلام النفسی. اون حکم اون کلامش که در ذهن متکلم است. و دلیل هو لفظی، دلیل این لفظهاست که من میگویم. و فیه میگه در این فرمایش اشاعره اشکال است. چی حالا میگه؟ و فیه ما ان الکلام النفسی فاسد فی اصله، کلام نفسی غلط است از اساس، به همین بیانی که گفتیم که کلام یا خبریه یا انشائیه ده. اساس این حرف غلط است و ما کلام نفسی را اصلا قبولش نداریم. ما ان الکلام النفسی فاسد فی اصله فیه ان الکتابه مثلا حین اذن کاش کن ان المدعا. یک کلمه از خارج از کنم ولو وقت گذشت. کسی که تازه مجتهد می شود، تازه به درجه اجتهاد رسیده، میخواد رساله بنویسد، این میخواد ببیند لحم الارنب خرگوش حلال یا حرام است. چرا دلیل بهش نمیگیم؟ چون دلیل آن است که قبلا مطلبی را اجمالا بفهمد، برای اثباتش عقب دلیلش بگردم. این را بهش میگن دلیل. این مجتهد مطلبی که لحم خرگوش حرامه هنوز نفهمیده، میرد ادله را نظر میکند، کشف میکند که لحم الارنب حرام است، غیبت حرامه الى آخر. پس اون معنایی که در ذهن است که قرآن او را بیان کرده، این کاشف از حکم خدای است، دلیل بر حکم نیست. پس از محل نزاع ما بیرون رفت. این قرآن کشف می کند حکم خدا را، نه دلیل بر حکم است. و فیه ان الکتاب مثلا حین اذن کاشف عن المدعا لا انه مثبت للدعوا، چون قبلا دعوای نداره آقای مجتهد، تازه می خواد ببیند حکم لحم ارنب چیه. لا انه مثبت للدعوا فلا يكون دليلا في الاصطلاح، یک کلمه دیگه از کنم وقت گذاشته، اصطلاح اصولی با اصطلاح منطقی فرق دارد. منطقی دلیل همون را میگن که قیاس اسمش گذاشتن، القیاس قول مرکب تا آخر، این اصطلاح منطقی است. دلیل در اصطلاح منطقی باید قبلا یک مطلبی را علم داشته باشن و درش نزا کنن. قبلا نزا دارن که عالم قدیمه یا حادثه، اما دلیل در اصطلاح فقها نه، قبلا علم محاله. این قبلا که مراجعه به ادله کند نمیتوند بفهمد که لحم الارنب حرامه. پس دلیل در اصطلاح منطقی با دلیل در اصطلاح اصولی فرق داره. لذا میگه این قرآن دلیل بر حرمت غیبت و لحم الارنب نیست در اصطلاح آقایان اصولی، ولی در اصطلاح منطقی این دلیل میشه قرآن برای حرمت غیبت، حرمت لحم الارنب الى آخر. فلا يكون دلیلا في الاصطلاح. والذي فعلا بحث والذي يخالجني في حده هو جعل الأحكام عبارة عما علم ثبوته من الدين بديهة بالإجمال والأدلة. خلاصة إشكال أغاين شد كشما أحكام را معنى كردي خطاب الله، واجب، حرام، مکروه، مستحب، این را گفتی الاحکام خطاب الله المتعلق به افعال المکلفین. قرآن کتاب یعنی قرآن، قرآن را هم گفتی خطاب الله المتعلق به افعال المکلفین. و از اون طرف میگویی که قرآن دلیل بر احکام است، پس قرآن دلالت میکند که غیبت حرامه، دلالت میکند که مشرک نجسه. خب پس این قرآن شد خطاب، نجاست و وجوب و احکام الهی شد خطاب. لازمت اتحاد دلیل که قرآن است با مدلول که احکام است، و اتحاد دلیل و مدلول غلط است. این اشکال وارد شد. اشاعره جوابی دادن، فرمود این جواب اشاعره باطل محض است. خلاصه جواب اشاعره این بود که مدلول کلام نفسی است، دال کلام نفسی است. قال موسی، قاف و الف و لام، میم و واو و سین و الف، این دال است. مدلول کلامی است در نفس ذات اقدس الهی. جناب مرزا فرمود که این در علم کلام اونجا گفتن که این حرف غلط محض است. اصل کلام نفسی نیست، نه در من که بشرم و نه در خدا. کلام نفسی من اصله باطل، که احمد حنبل قائل به همین کلام نفسی بود و خلیفه وقت یعنی علما تکفیرش کردن، دیر تو کشتنش. پس جواب اونها درست نشد که بگیم داد به همین الفاظ قرآن است و مدلول اون احکامی است که در ذهن خدایه. این جواب درست نشد. بگیم خب گر تو بهتر میزنی بستن بزن. اونها جوابشون ناترمون، شما جواب بده. مرزا میگن منم یک چیزه که به ذهنم اومده، اونم من میگن که این اشکال اتحاد دلیل و مدلول برداریم. حالا اون چی آمده به ذهن مرزا؟ وَلَّذِي يُخَالِجُنِي فِي حَلِّهِ. اولا خلجان در خورت انگاهی میگن میگن آقا به قلب من خلجان میکند این آقا مرد متدینی. افسوس یادم رفت یک کتابی هست جدول کشی خیلی دارد و اینها، جنت الخلود، جنت الخلود کتاب خیلی عجیبی است. والذی یخالجنی یعنی اون چیزی که به ذهن من میپرد و خطور میکند، جواب این است که الان میدهیم از این اشکال اتحاد دلیل و مدلول. والذی یخالجنی فی حله، و اون چیزی که خلجان میکند مرا، یعنی در قلب پرش میکند در حل این اشکال. اشکال چیه؟ اتحاد دلیل و مدلول. والذی یخالجنی فی حله، هوه اونی که یخالجنی چیه؟ جعل الاحکام عبارتن اما علم ثبوته من الدین بدیهتن. میگه مراد از احکام خطاب الله نیست، مراد از احکام عبارت از این است که هر مسلمانی و هر غیر مسلمانی که از اسلام اطلاع داشته باشد، چه مسلمان خودش چه غیر مسلمان، لیکن از اسلام اطلاع داشته باشد، این میداند که در اسلام یک احکامی هست. این یقین دارد مثل هر مسلمانی، و هر غیر مسلمان میداند که عرف ازوج است، میداند که از شمس و مشرقتون، چه مسلمان چه غیر مسلمان، میداند النار و محرقتون، چه مسلمان چه غیر مسلمان. همچنین هر مسلمانی و غیر مسلمانی که از اسلام اطلاعی داشته باشد، دل بدیه میداند که در این دین احکامی هست. این ضروری است، شکی درش نیست. مراد از مدلول همین هاست، اجمالاً میداند که در این دین احکامی هست، فلان چیز واجبه فلان چیز حرامه نمیدونم، اما در میداند که در این دین یک احکامی هست. اون وقت این احکام اجمالی را به سبب آیات قرآن میفهمد. همین که رسید به آیه لا یختب بعضکم بعضا، یک حکم همین است که غیبت حرام هم. انما المشرکون النجس که رسید، میگوید حکم اسلام اینه که مشرک نجس است. ان نفس بالنفس والعین بالعین، یک حکم اسلام اینه که کسی که چشم کسی را کور کند چشمش باید کور شود، کسی که دماغ کسی را معیوب کند دماغش. اینا را بعدها از آیات قرآن میفهمد. پس دلیل آیات قرآن، مدلول اون علم اجمالی به این که در اسلام احکامی هست. پس اتحاد نشد. مدلول معلومات اجمالیه، دلیل این آیات که به تفصیل یکی یکی احکام خدا را توضیح میده. هو اون الذی یخالجنی، جعل الاحکام عبارتا از اون چیزی که علم ثبوته من الدین بدیهتا، لیکن به اجمال اجمالا میداند هر کسی که در این دین یک احکامی خدا قرار داده. بل ادلتا، یعنی جعل الادله، جعل الادله عبارتا عن الخطابات المفصله یا مفصله، و قرار بدهیم ادله اون خطاباتی که یکی یکی را جدا جدا بیان می کند. لا یختب حرمت غیبت، النفس بالنفس والعین بالعین، قصاص، انما الخمر والمیسر الى آخر، حرمت خمر. اینا دلیل، اونا مدلول، اون مدلول مجمل بود، این یکی یکی را تفصیل می ده. والادله عبارت عن الخطابات المفصله، فانا توضیح می ده. فإنا نعلم أولا بالبديهة أن لأكل الميتة وأكل الربا وغيرهما حكما من الأحكام. ما مسلمان ها ميدانين، يا غير مسلمان ها ميدان، علشان ده مسلمان ها ميقاد، ما مسلمان ها ميدانين كي هيج كاري از كارهاي مردم بي حكم نيس. كدر حجة الوداع حضرت هون فرمت أجه الناس، من تمام كارهاي شما را حكمش را آوردن، حتی عرش بالخط، کسی بدون حق شرعی بخاراند به ظلم صورت کسی را، یاد ما حکمش آوردن، اقرار کردن، گفتن درست است. بعد گفت خدایا بدبختو که فردا نگن که حکم را به ما نگفتن. پس این احکام پیش ما و شما بدیهیست که یقینا هر کاری از کار بشر دارای حکم است، این بدیهی است. فانا نعلم اولا بالبدیهه ان لاکل المیته و لاکل ربا و غیره ما کارهای دیگری که از من و شما سر میزند، ان لین امور حکما من الاحکام، یقین داریم هر کدام اینها یک حکمی دارد، چون فعل مکلف بدون حکم نیست. حتی عرش الخدش که خدشه بزنین به صورت کسی، تاوانش پیغمبر معین کرده که چه تاوانی داره. بل حکما من الاحکام، ولیکن با نعرفه به تفصیل، لیکن ما این احکام اجمالی رو تفصیلش نمیدونیم که لحم الارنب حکمش چیه، یهود و نصارا حکمش چیه، خمر حکمش چیه، فرض کن عرض میشود ربا حکمش چیه و امثال اینها. اجمالا میدانیم اینا دارای حکم هست، اما حکمش طهارت، نجاست، حرمت، حلیت، کراهت نمیفهمیم. این مدلول است، ولیکن لا نعرفه بالتفصیل الا من قوله تعالی حرمت علیکم المیته. این آیه را که برخورد کردیم میفهمیم که میته حکمش حرمت است، یا حرم الربا را بهش برخورد کردین میفهمین که حکم ربا حرمت است، اما قبلا ما نمیفهمین. یک کلمه عرض میکنم ذهنت خراب نشه، اول مقدمه را میگم بعد مطلب را. علیکم السلام. نوشتن که بعضی بزرگان دین وقتی که به درجه اجتهاد میرسید تمام اعمال گذشته را قضا میکرد، نمازاش را قضا میکرد، حجش را قضا میکرد. چرا؟ به جهت این که مقلد جاهله، آقا هرچه فرموده به جا آورده. حالا که خودش مجتهد شد بگرد اون به من گفته شاید اشتباه کرده، ما مخطئیم، من خودم باید اجتهاد کنم که نماز احکامش چیه، حج احکامش چیه. لذا تقلید برای مقلد عصای کوریست. من کورم، اون آقا عصای من را گرفته از خیابان رد میکند، ما خودم چشم ندارم رد بشم. اما مجتهد او بیناه، میبیند مطلب را. پس این که ما میگیم که ما حکم ربا را نمیفهمیم، حکم مثلا اکل میتر نمیفهمیم، یعنی قبل از این که رجوع به ادله بکنیم، رجوع به ادله کار مقلده یا مشهد؟ کار مشهده، مقلد که ادله نمیفهمد. پس ما قبل از اجتهاد و مراجعه به ادله کوریم. یک کسی یک شوخی زشتی کرده، من اجمالش میگم، آقا افسار به گردن من انداخته مثل الاغ مرا داره میکشن، از این را برو، از این را برو، از این را برو، از این را برو. اما اگر من مجتهد شدم دیگه افسار به گردن اون به گردن من میاندازن، من خودم مثل او افسار به گردن دیگران میاندازن، خودم راه را بلدن. پس ای که میگه لا نعلم، یعنی قبل از رجوع به ادله. رجوع به ادله که وقتی که من مجتهد باشم، ولكن لا نعرفه بالتفصيل الا من قوله تعالى حرمت عليكم الميتة حرم الربا و نحو ذلك. این تمام شد. و ها هنا اشکال آخر که در معالم اگر خونده باشید و در متول اگر خونده باشید، باب اول معانی، اونجاها این حرف ها را گفتن. و ها هنا اشکال آخر و هو ان الاحکام کما ذکرت یا ذکرت هی النسب الجزئیه فموضوعاتها خارجتون وقد تكون نفس العباده. دیگر اشکال شده اینجا که پری روزان یادم هست گفتم که در اول ذخیره یا وسیله پیدا کن نگاه کن، در چند چیز تقلید نیست. یکی در موضوعات، ای آقا عادله او مرجع بگوید نه قبول نمی کنم، بله مقلدشم، بله از باب شهادت ممکنه قبولش کنم، اما او میگد عادله من الله اکبر نه. در موضوعات تقلید نیست. آقا میگد ای خمره است من قبول نمی کنم، من خودم دکترم تحلیل میکنم بیرم خمره هست یا نیست. اون میگه خمره به نچه. پس موضوعات دست مجتهد و شارع نیست، دست خود من و شمایده. من یقین دارم ای آبم، اون میگه نخور که شرابم، اعتنا نمیکنم بهشتون، من میدارم الان این از چشمه آوردم و ها کذا. پس شما میگویی که در فقه ما بحث می کنیم از افعال مکلفین، یعنی از احکامش که این حرام، این کار حرامه، او کار واجب الاخر. موضوع مسئله الربا حرامون، الصلاة واجبون، الخمر حرامون. این خمر وظیفه اون نیست که بگد این خمره یا خمر نیست. رکوع وظیفه اونیست، رکوع در لغت میبینیم خم شدن به فلان اندازه، اینها وظیفه مجتهد نیست. او فقط احکام را معین کند، بگد فلان چیز حرامه، اما موضوع که مثلا خمره، او نباید بگد این خمره، من خودم باید بفهمم، او حکم خمره بگوید و بقیه ولش کند. و حال این که ما میبینیم در فقه غالبا موضوع را هم بیان میکنن. رساله ها را ببینید، رکوع چیه؟ خم شود به اندازه ای که کف دست به سر زانو برسد. پس چرا خلاف وظیفه میکند فقیه زائد بر بیان حکم افعال، خود فعل را هم معین میکند؟ چرا؟ این اشکال اینجا وارد شده است. جناب مرزا میخواد اشکال جواب بدهد. و ها هنا اشکال آخر اون اشکال اتحاد دلیل و مدلول جواب دادیم، اشکال دیگه اومده. و ها هنا اشکال آخر و هوا اون اشکال دیگر، ان الاحکام کما ذکرت هی نسب الجزئیه. احکام همون نسبت بین مبتدا و خبر است. الخمر حرامون، نسبت حرمت به خمر این حکم است. اما خمر چیه، حرمت چیه، این وظیفه مشتهد نیست، این خارج از وظیفه است. او فقط حکم خمر را بگویه که خمر حرامه، اما خمر چیه حق نداره بگویه. فموضوعاتها خارجتون، موضوع حکم که خمر است، این خارج از فقه است، خارج از احکام است. وقد تكون نفس العباده، و حالی که گاهی موضوع وجوب، موضوع حرمت، موضوع کراهت نفس العبادت است، که خود عبادت واجب می شود. صلات ظهر واجبه، فلان نمازی که فلان صوفی می خواند حرام است، بدعت در دین است. این نفس العباده وظیفه مجتهد است که مجتهد باید بگوید که صلات چیه، زکات چیه. و حال این که حکم نیست، این جناب مشهد در رساله می نیست که نماز مرکب است از تکبیر فالاحرام و حمد و سوره الى آخر. خمر حرامه چیه بیان می کند، وانکه خلاف وظیفه یه. چرا در رساله می نیستن؟ لقد بله، لقد تکون نفس العباده ولا ریب ان معرفت ماهیت العباده وظیفة الفقیه. و شکی نیست که بیان عبادت که نماز چیه، روزه چیه، وظیفه خود آقای فقیه هست. او باید من بگم نماز چیه، روزه چیه، ولی احکام نیست، خارج از احکام هست. فلا ین اکس الحد، مرحوم رضی در اول کتاب رضی اونجا نظر کن، میگه ترد و عکس که در تعاریف استعمال میشه، میگه تب از الفاظ ازداد است، مثل قرع. قرع هم به حیض میگوین هم به پاک بودن از حیض. جون هم به سفید میگوین هم به سیاه. تب هم به اخراج میگوین هم به ادخال، که جامع افراد ادخال، مانع اغیار اخراج. عکس هم همینجور است، عکس هم گاهی به ترد میگوین این خارج کردن، گاهی به جمع میگن این داخل کردن. میگن فلا ین اکس الحد، پس تعریف شما جامع افراد نشد. شما بگی الفقه و العلم بالاحکام، اینجا فقه علم به احکام و به موضوع که ربا و صلات و زکات است، همه را باید بگیرد. چون این در رساله آقا نوشته، ولی که تعریف شما فقط احکام را گرفت، پس تعریف شما جامع نشد یا مانع نشد. پس ینعکس منی جامع، پس تعریف شما جامع افراد نشد، موضوعات مسائل را نگرفت. این اشکال اینجا شده است. فلا ینعکس الحد و یمکن دفعه به التزام الخروج. میگم ما ممکن است این اشکال برداریم. چطور برمیداریم؟ میگیم این موضوعات ابدا باید در فقه نباشه. الفقه و علم به احکام الهی، علم به صلات چیه، زکات چیه، خمر چیه، این جزء فقه نیست، وظیفه فقیه نیست، اینا خارجن. میگیم اگر خارجه چرا آقا در رساله می‌نویسد؟ خلاف وظیفه کرده. میگه بعض موضوعات را می‌نویسد چون کار هر کس نیست، لذا اونه می‌نویسد. و الدا اینا فقه نیستن، فقه همون پنج حکم است و صحت و فساد که انشاءالله می‌خوانیم، معالم خوندیم. و یمکن دفعه، ممکن است دفع این اشکال. به چه دفع میکنیم؟ به التزام الخروج، بگیم اینا فقه نیستن، لأن تلک الموضوعات، بذات اینکه این موضوعات میتا، ربا، زکات، صوم، رکوع، سجود، لأن تلک الموضوعات من جزئیات موضوع العلم، اینها جزئیات موضوع علم است. خدا رحمت کند بحر العلوم را. موضوعه فعل المکلفین، غایته الفوز به علیین. موضوع فقه فعل مکلف، کار مکلف. خمر که کار نیست، او یک مایه است توی لیوان ریختن. نماز کار نیست، الفاظ است، انسان به هم میبافد و سلام میدن. اینها از افراد موضوع علم است، یعنی کار، حکم نیست. اینها من گفتم موضوع نیست، اشتباه کردم، اینها حکم نیست، وجوب حرمت نیست، یک جسمیست توی لیوان ریخته شده، اسمش خمر، خمر است، هاکذا. اونی که موضوع شرب الخمر است، اونی که موضوع حکمه اتیان و صلات است. پس این صلات را اینجا بیان میکنی، این حکم نیست. زکات را بیان میکنی، این حکم نیست. حکم همین پنجتاست، وجوب و حرمت، ندب و کراهت و اباحه و صحت و فساد. لأن تلك الموضوعات میتا یا بعد فضل صلات رکوع من جزئیات موضوع العلم، اینا از افراد موضوع علم است که فعل باشد، موضوع او فعل المکلفین. و تصور الموضوع یعنی فهمیدن موضوع و جزئیات موضوع من مباد العلم که در حاشیه خوندیم، اجزاء العلوم ثلاثه، الموضوعات والمبادی والمسائل. پس این که رکوع را برای ما میفهمونه که رکوع چیه، صلات چیه، اینا از افراد فعل مکلفه، از افراد موضوع علمه. و اونجا خونده این اشکال کرده که موضوع علم از علم خارجه، اینا فقه نیستن اصلا. و تصور موضوع یعنی علم به موضوع، تصور یعنی علم، علم به موضوع و جزئیات موضوع من مباد العلم. والمبادی قد تبینو فی ذلک العلم، مبادی گاهی در خود علم ذکر می شود و قد تبینو فی غیره، گاهی در جای دیگه بیان می شود. پس اینها فقه نیستن، از مبادی هن. مبادی را گاهی در خود علم می گن، گاهی در علم دیگر، اونجا نوشته در آخر حاشیه، و قد تبینو فی غیره. و تصور الموضوع و اجزائه و جزئیاته یحصل غالبا فی اصل العلم، با اینکه جزء علم نیست، تصور موضوع یعنی تعریف موضوع، دانستن موضوع و اجزاء موضوع. موضوع فرض کن صلات، اجزائش رکوع و سجود و سلام، یا جزئیاتش صلات صبح، صلات ظهر، صلات عصر، اینها غالبا در خود علم بیان می شود، نه در علم دیگر. پس اینها که در علم بیان کرده اند، نمیخوان بگن اینم فقه است، این موضوع را بیان کرده. جزء موضوع که سلام یا فرض کن رکوع، جزء موضوع را بیان کرده، یا جزئی موضوع را بیان کرده، نماز صبح چند رکعت، ظهر چند رکعت، اینا بیان کرده، نه مقصودش این است که اینم فقه است، بلکه چون در جای دیگه گفته نشده در این رساله می نویسد ایران. و تصور الموضوع و اجزائه و جزئیاته یحصل غالبا فی اصل العلم، ولا منافات بین خروجه عن تعریف العلم و دخولی هم ندارد. چرا؟ بدون نحوی که نمی نویسد سلام یعنی چه، قنوت یعنی چه، رکوع یعنی چه، صرفی هم نمی نویسد. لذا بیچاره مجتهد حکم صلات را که گفت، گفت یکی یکی اینها رو بیان میکنه، رکوع فلان اندازه خم شو، سجود هفت موضع در زمین بگذار الی آخر. پس این از باب لطف است که فقیه لطف دارد به مقلد خودش، حکم صلات رو که گفت اون وقت خود صلات رو هم توضیح میده که صلات مرکب از چیه و چیه الی آخر. پس این خارج از صفه هست و ذکرش در صفه هیچ مانعی ندارد. ولا منافاته بین خروجه عن تعریف العلم و دخوله فی طی مسائده. تمام شده. و قولنا عن ادلتها من متعلقات العلم لل احکام. گفتیم الفقه هو العلم بال احکام، علم به احکام. بعد گفتیم عن ادلتها، این جار مجرور متعدد به کیه؟ و در ادبیات گفته شده که جار مجرور به هر کس متعلق شد اون قید میزند. دیگه لقولنا عن ادلتها من متعلقات العلم و بر علم و بالاحکام. عن ادله را بزنیم به علم، عن للمجاوزه عوامل عادته، یعنی علمی که از توی ادله بیرون بیاد. رمیت و سهم عن القوس، یعنی قوس سهمی که از قوس بیرون بیاد. پس عن للمجاوزه یعنی فقه علمیست که این علم از ادله بیرون بیاد، این فقه هست. اما من و شما ای که تقلید فلان آقا رو می کنیم، ما می دانیم نماز ظهر واجبه، این فقه نیست، این از ادله در نیومده، این از تقلید ما در اومده که من تقلید آقا رو کردم اون می گفت واجبه. یهود و نصارا رو می گفت تا که من با نصرانی هم کاسه هم، این طهارت نصرانی از ادله برای من در نیومده، از تقلید در اومده، آقا گفت الله طهر من بخورن. پس علم فقه اونیست که از ادله بیرون بیاد و این کار مجتهد است. مقدد ابدا علمش از ادله بیرون نیومده. من متعلقات العلم لل احکام، این ان ادلتها به احکام نمیخورد. فخرج علم الله، پس علم خدا فقه نیست. چرا؟ چون خدا وقتی میخواد بفرماید که خمر حرامه، میرد قرآن مطالعه میکنه که از اونجا بفهمد که حرامه؟ نه. خرج علم الله و علم الملائکه، جبرئیل که میفهمد غیبت حرامه از آیه لا یقتد فهمیده یا لوح محفوظ خدا بهش نشون داده، اون از اونجا فهمیده، چرا که به قرآن داره. ول انبیا، انبیا هم که احکام خدا را میفهمند از قرآن میفهمند یا وحی بهشون نازل میشه. پس اینها علم فقه نیست. پیغمبر را نمیشه بگیم آیت الله العظمى، آیت الله العظمى به کسی میگیم که از ادله حکم را بیرون بیارد. پس اینها علمشون فقه نیست، نه خدا نه ملائکه نه انبیا. و علم الملائکه و الانبیا. تمام شد. و یمکن اخراج الضروریات ایضا عن ذلک، و همچنین مطالبی که ضرورت در دین اسلام است. ضرورت هم در شرح روم اگر نخوندید میخونید انشاءالله که اگر کسی منکر ضروری شد کافر است. ضرورت هم معنا کردن، یعنی ضرورت اون چیزی است که هر مسلمانی او را میدانه. حالا هر مسلمانی میداند که نماز واجب است، روزه واجب است، هکذا خمس و زکات واجب است، این هم فقه نیست. چرا؟ چون در حاشیه خوندیم که ضروریه اون چیزی رو میگن که محتاج به کسب نیست. خود علم دو جور است، یا اکتسابی است، یکی دیگه چه بود؟ بدیهی یعنی ضروری. بس ضروری رو معنا کرد، و ضروری آنیست که محتاج به کسب نیست، یعنی محتاج به زحمت نیست. بچه یه 6 ساله به بالا میفهمن نماز واجبه، اینم فقه نیست. ولی آقا در رساله نوشته است که نماز واجبه، حج واجبه، روزه واجبه، خب لطف داره نوشته است، ولی هر مسلمان اینا رو میدونن مثل انار حارتونه، هیچ فرقی نداره. و ممکن اخراج از ضروریات ایزن و ممکن از خارج کنیم ضروریات را، اونام فقه نیستن. ان ذالک، ذالک را بدن به تعریف، خارج کنیم از تعریف فقه. فانها من جمله القضايا التي قياساتها معها، آخر حاشیه گفته است میگه این بدیهیات از جمله قضایا است که دلیل با خودشه، چرا نداره. میگه بابا انار حارتون، شما میگه چرا، چرا نداره. خب دست بدن این فرید دیگه، اینا قضایا است قیاساتها معها، میگه محتاج به اجتهاد و مراجعه ادله نیست. عوام میدوند اون بنده خدا دوز سر گردنه بود و یک بیچاره را دست و پاش بسته بود و اموالش را گرفته بود، یک دفعه نگاه کرد آفتاب داره غروب میکنه، دوید این طرف اون طرف آب یاد خواب پیدا کرد، وضو نماز، این که اسیرش بود خندید، نماز را فهم کرد، گفت چرا میخندید؟ بود آخه اینجا دست و پای مرا بستی، اینجا برای نماز دست پاچه میشی؟ بود ندوز شدم کافر که نشدم که نماز هر کس نخونه کافرن، من کافر نشدم، دوست شدن. حالا هر کس میدونه که نماز واجبه، هر کس نخونه کافره، حالا کافر به چه معنا بمونه؟ حالا یه حالا همه میفهمن، این مخصوص به آقای آیت الله نیست که او بفهمن، مردم همه میفهمن، این فقه نیست، محتاج به ادله نیست. فانها من جمله القضايا التي قياساتها معها ولا يسمى ذلك في العرف استدلالا. اینا نمیگن آقای فلان استدلال کرده که نماز واجبه، نه بی استدلال فهمیده، 3-4 ساله شده، 5 ساله 6 ساله فهمیده که مسلمان ها اگر نماز نخونن کافرن. ولا اسم مازالکه فی العرف استدلالن ولل علم الحاصل معها علما محصلا من الدلیل، علم اکتسابی نیست، علم نیست بدیهی مثل حرارت نار، ولا علمی که حاصل شود با اون امش ضرورت، علم محصل از دلیل. میگیم خب ضرورت خودش سبب شد که فهمید، میگه درست، علت این که فهمیدن نماز واجبه علت ضروری بودنه، لیکن این دلیل نمیگن ضروری بودن را. و این کان تلک ضروره علتن لتلک العلوم فی نفس الامر، ضروریات ولو همش علت فهمیدنش ضروری بودن است، لیکن این بهش نمیگن استدلال. و این دانستن را که نماز واجبه به ضروره نمیگن فقه. و اما مخلط و اما اخراج و مطلق القطعیات عن الفقه کما یظهر من بعضهن فلا وجه له. 2 دقیقه عرض کنم، خیلی آسانه. این مجتهدین ما و شما مسائلی که در رساله خود نوشته است، اینایی که خارج کردیم از فقه خارج، بقیه مسائلی که نوشته است که رفته دلیل را پیدا کرده و نوشته، هی ادله ای که مجتهد مسئله را از او استفاده